بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقي في الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در احکام حج تمتع بود، رسیدیم به مسئله هفتم در باره شخص حائض و نفسا که اگر نتوانند عمره تمتعشون رو به جا بیارن تکلیفشان چیست. در اینجا پنج قول نقل شده بود. قول اول و هو المشهور این که او هم باید عدول به حج افراد کند، مانند تمام کسانی که زیق وقت پیدا می کنند که در مسئله ششم به آنها اشاره شد. قول دوم این بود که نه، طواف رها می کنی، بر حج تمتع عمره تمتع باقی می مانه، طواف و نماز طواف رها می کنی، سعی و تقصیر به جا می آره، بعدم دنبالش حج تمتع، بعدم که برگشت در حالت پاک شدن طواف عمره رو قضا میکنه، که در واقع سه طواف به جا میاره بعدن: طواف زیارت الحج، طواف النساء، قضای طواف عمره تمتع. این هم قول دوم بود. قول سوم تخییر بین الامرین بود، میتواند عدول کند، میتواند باقی بماند و به اون روش که گفتیم عمل کند. قول چهارم هم تفصیل بود بین مرعی که قبل از احرام حائض شده، این عدول باید بکنه، و مرعی که بعد از احرام حائض شده، اون باید ادامه بده، عدول نکند و سعیش رو به جا بیاره به همون صورت که گفتیم. و قول پنجمم استنابه بود، کسی رو نائب بگیره برای طواف عمره و نماز طواف عمره، بقیه اعمال خودش انجام بده، دیگه قضای چیزی هم نداره. من تکرار کردم اقوالی که دیروز شرح داده بودم برای اینکه حاضر ذهن باشید. رفتیم سراغ ادله قول اول. عرض کردیم تمام روایاتی که در مسائل سابقه در باره ضیق وقت بود حائض رو هم شامل میشه، چون اونم نوعی ضیق وقته. تو خود روایت هم شواهد داره که هر دو از یه بابه، ضیق وقت مردان و حائض بودن زنان، هر دو از یه باب. یه دلیل مهم بود. دلیل دوم روایت خاصه‌ای که در حائض وارد شده. سه تا روایتش که بیشتر به اون استدلال کردن دیروز خوندیم، که عبارت بود از حدیث 2 و 13 و 14 باب 21. حالا چند حدیث دیگر هم که خیلی به سراغش نرفتند من میخوانم که دلیل بر قول اول باب 21 اونها حدیث سه بود که صحیح حلبی است، چهار که مرسله جلد هشتم، بله حدیث باب 21 حدیث سه صحیح حلبی است، اقسام الحج جلد نو میرسیم. حالا فعلا جلد هشتیار دارم میخونم. بدیم بله همین حدیث سه رو دقت کنید. روایت حلبی است که ظاهرا صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی النساء حلق، باب 21 اینا از ابواب اقسام الحج جلد هشتم وسائل، از امام صادق علیه السلام قال لیس علی النساء حلق، سر تراشیدن در حج ندارن و علیهن تقصیر، یه مقدار از موهاشون کوتاه میکنن، تقصیر کوتاه کردن مو هست نه کوتاه کردن ناخن، اون تقلیمه نه تقصیر. ثم یحللن بالحج یوم التربیه، اینا کاری نداریم، اونی که کار داریم اینه. فإن اتللنا، إن اتللنا گرفتار علت شدن یعنی حائض شدن، کن علی حجهن، کن علی حجهن معنیش این است که حج افراد به جا میارن دیگه، ولم یضرن به حجهن، ضرری به حجشون نداره، ولو به نیت عمره تمتع وارد شده این عدود به حج میکنه. این کن علی حجهن دارش همون قول اوله که مسئله عدول باشه. کن علی حجهن معنیش قول اوله، چه کار قول دوم داره؟ کن علی حجهن قبلش داره و کانت، پس خوب بود قبلش خونده بودم. ثم یحللن بالحج یوم التربیه و کانت عمرتن و حجه، اون زنی که حائض نشده عمره و حجش هر دو صحیح. بعد میگه فإن اتللن کن علی حجهن، این دیگه عمره نداره، به قرینه و مقابله قبلن که حائض نشده بود عمره و حج داشت، اما اگر حائض شد این حج رو به جا میاره، این به قرینه و مقابله ظاهرش حدوده. اون در مقابل باید بگه انا عمرت هن و حج هن، چون قدم گفته عمره و حج، اینجا چه فقط حج میگه، یعنی عمره نیست، حدود و حج. حدیث چهار رو میخونم. این کلام شیخ شاهدی است برای عرضی که دیروز داشتیم. قال الشیخ، مرسله مرحوم شیخ طوسیه، و قد روا اصحابنا و غیرهم، معنیش این است که اهل سنت هم روایت در این زمینه داره. ان المتمتع اذا فاتته عمره المتعه اعتمر بعد الحج، این درباره مردی، مردی که حج تمتع به جا میاره، اگر وقتش تنگ بود و عمره تمتع به جا نیاورد، عمره رو بعد الحج به جا میاره، یعنی عدول به حج افراد و بعدش عمره رو به جا میاره. و هو الذی امر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عایشه. این همون چیزی است که پیغمبر به اون زن دستور داد. خب چرا اسم او را آوردن؟ برای اینکه در روایت دیگر هم دارد، چون در اون سفر حائض شد و پیغمبر دستور داد عدول کنی، هر دو از یه باب شمرده شده، عدول حائض و عدول مردانی که در تنگی وقت گرفتار شدن. اینم شاهد خوبی بر مسئله ماست. و اما روایت، دو تا روایت دیگه باز بخونم، حدیث 6 و 15. حدیث 6 روایت صحیحه است. عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل احل بالحج والعمره، سؤال از رجل جمیعا، ثم قدم مکه و الناس به عرفات، مردم رفتن عرفات، زارش این است که قبل از ظهر مردم از منا کشیده شده بودن به عرفات. فخشیه این هوتاف و سعا بین الصفا والمروه ان یفوته الموقف، ترسید اگر بره عمره رو به جا بیارد و طواف رو سعی و اینها به موقف عرفات نرسه. قال ید العمره، عمره رها میکنه، فاذا اتم حجه صنع کما صنعت عایشه. ببینید زیغ وقت رو با مسئله حائض یکی گرفتن. فاذا اتم، وقتی حج افرادش رو تمام کرد، صنع کما صنعت عایشه، یعنی میره عمره مفرده به جا میاره، ولا هدیه علیه، قربانی هم نداره، چون حج افراد قربانی نداره. اینا همه شاهد عرضیست که دیروز کردم که باید بین این دو مسئله ارتباط و اتصال برقرار کرد. روایت صحیحه معتبره داره اینا رو به هم گره میزنه و مربوط میکنه. اینا همش باب 21. حدیث 15، البته حدیث 15 قابل بحثه، منتها من میخونم براتون ببینید چگونه است. روایت عبدالرحمن ابن حجاج، اینم سند خوبی داره. قال ارسلت الى ابي عبد الله ان بعض من معنا من سرورت النساء قد اتللنا، بعضی از این زنانی که حج واجبشون میخوان به جا بیارن حائض شدن، فکیف تصنع، چرا هم بکنن نماز حجشون و طوافشون انجام بدن؟ قال تنتظر ما بینها و بین ترویه، انتظار میکشد تا روز ترویه، فان طهرت فلتهل، اگر پاک شد اعمال به جا می آورد و از نو محرم میشه برای حج، و الا اگر پاک نشد فلا یدخلن علیه ترویه الا وهیه محرمه. یعنی چه؟ یعنی عدول میکنه، محرم میشود و روز ترویه میرساند خودش به منا و از منا هم به عرفات. اصلاح داره دیگه. حالا بله اطلاق داره، ظاهرش اطلاقه. علاوه بر این روایات دیگری هم داریم، من آدرس میدم. یکی روایت چارده باب 20 که اون هم همین مضمون داره که میگه مرعی حائض تا زمانی که بتونه به منا خودشو برسونه و بعد به عرفات، این باید حج تمتع به جا بیاره. نتوانست، باید بره سراغ عدول. این حدیث 14 باب 20. حدیث 2 باب 2 هم که یه حدیث مفصلی هست، داستان حج پیغمبره و داستان عایشه توی اون روایت که وقتی پیغمبر اکرم حج الوداع آورد، جمعی از نساش هم همراهش بودن. بعد عایشه آمد عرض کرد یا رسول الله، زنان تو حج عمره کاملی به جا آوردن، من فقط حج به جا آوردم، چیکار کنم؟ فرمود عیبی نداره. صدا زد که از اصحابو فرمود همراهش برو تنعیم، اونجا محرم بشه و اشتر بیارش. رفت و تنعیم و محرم شد، آمد عمره مفرده به جا بود. و این هم دلیل بر مطلبه. خلاصه روایات عدیده ای داریم که اینها همه دلالت میکنن بر قول مشهور. قول مشهور چی بود؟ و هو العدول در مرعی حائض و نفس. و اما قول دوم که میگه عدول نکن، محکم سر جات باش، طواف رو رها کن، بقیه اعمال عمره به جا بیار، حجم به جا بیار، بعد طواف تو قضا کن. اینم روایات عدیده داره، به اندازه قول اول نیست روایاتش، ولی روایات متعددی دارد که این روایات در جلد نهم ابواب طواف. بله بسیار خوب. حالا در موقع معارضه و چیکار باید بکنن من حساب کتابش میرسم. اجازه بده این روایات رو بخونیم که هم مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده، هم مستمسک استدلال کرده، هم صاحب عروه هم اشاره به این روایات کرده. این روایات در باب 84 از ابواب طوافه. حدیث اول حدیث صحیحه است که 4 نفر حدیث رو نقل کردن، در واقع به حکم 4 حدیثه. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، این حدیث 1 باب 84 ابواب طواف جلد 9 وسائل. انا احمد ابن محمد ابن عیسی، اون راوی ثقه معروف قوم، ان محمد ابن ابی امیر، ان حفص ابن البختری، ان از 4 نفر، ان العلاء ابن صبیح یه نفر و عبد الرحمن ابن الحجاج این 2 نفر، و علی ابن وعاب، این سه نفر، و عبدالله ابن صالح، کلهم یرونه عن ابی عبدالله. هر چهار نفر این حدیث از امام صادق نقل کرده. با صراحت قول دوم میگه، قال المرأة المتمتعة اذا قدمت مکه ثم هازت. این اون شاخه میگه که اول پاک بوده، وقتی آمده وارد مکه شده حائض شده. تقیم ما بینها و بین ترویه، تا روز هشتم صبر میکنه. فان طهرت طافت بالبیت، اگر پاک بشه طافت بالبیت. و سعت بین الصفا و المروه. خب این در حالت پاک شدن. شاهد ما این بخش دومه. و لم تدخل الى یوم ترویه اغتسل، غسل میکنه با اینکه پاک نیست. این مسئله رو باید توجه داشته باشید. زنانی که در حال عادت هم اقصال دیگر رو میتونن انجام بدن، از جمله غسل جنابت اگر به ذمه‌اش بوده، انجام نداده، عادت شده، میتونه غسل جنابتش رو بکنه، ولی عادتش سر جای خودش هست. اغتسل غسل احرام میکنه با اینکه عادته. اغتسل در حال عادت غسل احرام و احتشد، خودش رو میبنده. ثم سعت بین الصفا والمروه، سعی بین صفا و مروه به جا میاره. ثم خرجت الى منا، ادامه میده همون عمره تمتع، همون حج تمتع، عدول مدولی هم در کار نیست. فإذا قضت المناسک و زارت البیت، وقتی مناسکشو انجام داد و وارد زیارت خانه خدا شد، طافت بالبیت طوافا لعمرتها، یه طواف برای قضای عمره تمتع. ثم طافت طوافا للحج، بعد طواف حج رو به جا میاره. ثم خرجت فسعد، چون سعی صفا مروه هست بعد از طواف حج. فاذا فعلت ذلک فقد احلت من کل شیء، وقتی این طواف خانه خدا رو به جا آورد، همه چیز برای او حلال می شود الا فراش زوجها، الا فراش زوجش. فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش و زوجها، طواف دیگری هم به جا میاره که طواف نساء باشه و میشه سه طواف. خب این صراحت داره که عدولی در کار نیست و مطابق قول دوم است. و حدیثی هم هست که چهار نفر از روات معروف اون رو نقل کرده هم. نه، صفا و مروه خارج از مسجد الحرامه، مسلمه. ولذا مسجد الحرام از چه توسعه دادن؟ از اون سه طرف دیگر توسعه پیدا کرده، از طرف صفا و مروه توسعه پیدا نکرد. بعد روایتی میخوانیم که روایت دو هست، سه هست مال همین بابا، و روایت شیش هست. روایت ده همش راویش یکیه، مضمونش هم یکی، مرویان هم یکی، چهار تا روایته همش از اجلان ابی صالح، اجلان با عین، آدم شتابان، اجلان ابی صالح. حالا من یکیشو میخونم بقیهش هم میبینه، یه تفاوت های مختصری دارم. ان درست الواسطی قبل از اجلان درسته، درست احتمالا همون درست فارسی است که اسم اینو درست گذاشته بودند، و ولی آیا آدم درستی بوده یا نبوده از نظر رجال مسلم نیست، مجهول الحاله. پس این حدیث مشکل راوی قبل از راوی اخیر که درست باشد دار. ان اجلان ابی صالح، اما اجلان ابی صالح، اجلان چهار پنج تا داره، یکی از آنها رو کشی روایتی از بنی فضال نقل کرده که اونا گفتن اجلان ابی صالح ثقت کن، یه دونه روایتی فقط، اونم کشی نقل کرده، اونم از همون یکی از طایفه بنی فضال، حالا یا علی ابن فضال یا حسن ابن علی ابن فضال، تردید از من، اونا ثقه هستن، توصیل کردن اجلانو. اما کدام اجلان از این پنجتا معلوم نیست، ولذا چون تعدد در نام اجلان هست و نمیدونیم کدامشون به فرض که این یه روایت کافی باشه بر توصیف ثقه هست، اجلان هم به مشکل برخورد میکنیم. پس این حدیث دو تا مشکل داره، یکی مجهول بودن درست، دیگری هم خود جناب اجلان. اتفاقا روایت بعدیش هم باز درست، روایت بعدیش هم باز درست، روایت آخری هم درسته، هر چهار تا روایت که از کردم همش راویش درسته، ان اجلان، یعنی همش این دو مشکل سندی رو داره لااقل. حالا من یه دونش رو میتونم، بقیهش رو مطالعه میتونید بخونید. روایت اینه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این حدیث دو رو میخونم، دوی باب 84 ابواب طواف جلد نهم وسائل، ان درست الواسطی ان اجلان ابی صالح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأة متمتعة قدمت مکه فرعت دم، معلوم میشه اول پاک بود، وقتی که وارد مکه شد رعت دم، قال تطوف بین الصفا والمروه ثم تجلس فی بیتها، بره طوافشو به جا بیاره، لابا تقصیر هم دیگه خوش سرش هست و دیگه امام اشاره نفرموده، واضح تو خانهش میمانه، فان طهرت طافت بالبیت، اگر پیش از رفتن به عرفات پاک شد طواف عمره رو به جا میاره، و ان لم تطهر پاک نشد فاذا کان یوم الترویه افاضت علیها الماء، غسل احرام میکنه، احرام حج، عمرش که انجام داد، احرام حج، و احلت بالحج من بیتها، در همون خانه است، احرام برای حج می‌بنده در مکه. و خرجت الى منا، میره منا، از منا هم عرفات. و قضت مناسک کلها، همه مناسک حج هم به جا میاره. فاذا قدمت مکه، وقتی برگشت مکه، تافت بالبیت توافیل، دو تا تواف به جا میاره، تواف زیارت و تواف قضای عمره. تافت بالبیت توافیل، ثم سعت بین الصفا والمروه، سعی است که بعد از اعمال حج به جا میارن. فاذا فعلت ذلک فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها، وقتی اینو انجام داد همه چیز حلال میشه غیر از فراش زوج، اونم طواف نساء انجام میده، اونم پای میشه. این روایت با اون روایت قبلی که چهار نفر نقل کرده بودن عیناً همون مضمونه. حدیث دوم و سوم و چهارم ایشون باز عددش رو تکرار میکنم. این حدیث 2 باب 84 بود، بعدش 3 باب 84، بعدش 6 باب 84، بعدش 10 باب 84، که همه اینها درست ان اجلان یه مضمون داره. بنابراین مهم همون روایات قبلی بود که چندین نفر نقل کرده بودند و روایات صحیحه معتبره بود. خب این هم دلیل برای قول دوم. و علاوه بر اینها یه روایت دیگری هم داریم که خودتون مطالعه میکنید، 12-84 روایت کاهلی، 12-84 ابواب طواف جلد 9، اونم همین دستور میده عدول نکن. خب این دو تا بود و دلائلش. و اما بریم سراغ قول سوم و چهارم و پنجم، بعدم جمع‌بندی کنیم. فعلا میریم سراغ قول سوم. قاضی میسور مشکل است که آیا این میسور محسوب میشود نصف عمره به جا بیارن نصف به جا نیارن؟ عمدش هم طواف. خب فقط من چی هست؟ طواف از و سر. خب و اما قول سوم، قول کی بود؟ تخمیر مال کی بود؟ صاحب مدارک بود دیگه. صاحب مدارک گفته بود تخییر. دلیل بر تخییر ایشون چیه؟ دو تا احتمال داره، هر دوش رو ذکر کردن و اشکال کردن. هم صاحب جواهر سراغ اشکالش رفته اجمالاً، و صاحب عروه هم صریح‌تر. احتمال اول این است که بگه جمع عرفی اقتضا میکنه، یه جا دستور میده عدول کن، یه جا دستور میده عدول نکن و این رقم عمل کن. یجمع العرف بینهما به تخییر. ظهور این طایفه اولا این است واجب عینیه که عدول کنه، ظهور طایفه دوم این است واجب عینیه که عدول نکنه. این ظهورها در مقابل هم از وجوب عینی میفته، تبدیل به وجوب تخییری میشه. هر دو ظهور در وجوب عینی داشتن، بعد از آنی که معارضه کردن قرینه بر یکدیگر میشوند. هذا واجب تخییری و هزا واجب تحریم. ظاهر کلام مدارک همینه، همین احتمال اوله که ایشون جمع عرفی میخواد بکنه. ولی آیونی که بعد از ایشون آمدن در این جمع ایراد کردن، گفتن این جمع عرفی نیست. اگر دو رواد متعارض بود که میگفت این واجبه، اون میگفت اون واجبه، تعارض با هم پیدا کردن ما حمله بر تخلیل کنیم، این جمع عرفی نیست، این بری نمیخواد. جمع عرفی مثل عام و خاصه، مثل مطلق و مقیده. اما واجب عینی رو تبدیلش به واجب تخلیلی کنید و جمع عرفی، ما در جمع عرفی بودنش تردید داریم. خبرین متعارضین راه دوم. خوب دقت کنید، این تخییر از باب جمع عرفی بود. و اما احتمال دوم، برگردم به احتمال اول، احتمال اول جمع عرفی بود و تخییر تخییر واقعی میشه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید من تمامش بکنم، تمامش کنم. این رو اولی میشه واجب حکم واقعی میشه، یعنی این دوتا مقابل هم میذاریم، قرینه بر هم میشن، مثل عام و خاص که تخصیص میخوره، حکم واقعیه، حکم ظاهری که نیست، حکم واقعیه. فهازا تخییر واقعی، اون احتمال اول. احتمال دوم تخییر ظاهریه. بگیم دو تا حدیث وقتی با هم تعارض کرد، روایت داریم بعد از تعارض اذن فتخیر. روایتان متعارضان وقتی متکافئ شد و مساوی شد، اذن فتخیر، این میشه تخییر ظاهری. چرا؟ به علت این در حال تعارضه، حکم ظاهری تخییره. قبلی قرینه عرفیه میشد بر حکم واقعی، اون تخییر واقعی بود، این تخییر ظاهریست از باب دستوری که در باب تعارض به ما داده شده. یه روایت نداریم، روایت متعدد داریم که در متعارضه این وقتی مرجعات نبود اذن فتخیر. ببینید در صورت اول قرینه بر یک دگر می شدن و زور در وجوب عینی ساقط می شد، وجوب تخییری می شد و این می شد حکم واقعی. تخییر بین هماست، عیناً مثل تخییر بین خصال کفاره. تخییر بین خصال کفاره تخییر واقعیه. این هم که ما جمع عرفی کردیم که تخییر واقعی. این اول. دوم این بود که مرجعات اگر در روایات متعارضه نباشد، حکم نهایی تخییر بین روایتین هست، نه تساقط. دو تا روایت داریم و این دو تا روایت مرجعاتی ندارند. امام می‌فرماید اذن فتخیر، دستور به ما دادن مخیری. و هذا تخییر ظاهری از باب تعارض. این رو هم نپذیرفتند. دومی هم اشکال کردن. چرا؟ برای اینکه اینها متکافئ نیستن، مساوی نیستن. طایفه اولا از روایات مطابق عمل مشهور است، طایفه دوم شاذ. اصلا طایفه اولا علاوه بر اینکه مطابق عمل مشهوره، مطابق روایات کثیر است. که تمام روایات زیق هم زیق وقت هم گفتیم دلالت داره. بنابراین طایف اولا هم اشهر روایتن هم اشهر فتوان میشه، متکافئ نیستن. پس تخییر صاحب مداره نه تخییر واقعی از باب جمع دلالی پذیرفته شد، نه تخییر ظاهری از باب اذن فتخیر. اینم دلیل قول ثالث و اشکال است. چهارم و پنجم انشاءالله فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.